دستشون به دست ما رسیده که بنابر وقتی که داریم چند تا از پیامک ها را میخوانم. فاطمه خلیلزاد از کابل گفتن که من کتاب را خیلی دوست دارم و سعی میکنم هیچ روزم را بدون مطالعه سپری نکنم. آفرین بر شما فاطمه جان. آقای حمید هاشمی گفتن که سلام، خواندن همیشه به ما آرامش میده، انقدر به کتاب خواندن عادت کردیم که اگر روز نتونم کتاب بخوانم احساس گناه میکنم. کار درست شما میکنین آقای هاشمی عزیز. رحیمه نبیزاده گفتن که به نظر من برای هر کاری باید اول با او کار علاقه داشته باشیم. کتاب خواندن هم همینطور هست، اگر علاقه باشه همیشه کتاب میخوانیم. و آقای سید سجاد حسینی گفتن که من کتاب خواندن را از پدرم یاد گرفتم. از وقتی یادم میایه پدرم کتاب میخوند و ما را هم تشویق به کتاب خواندن میکرد. درود بر شما و پدر بزرگوارتان. طیب صادق گفتن که سلام، من تا 12 سالگی سواد نداشتم و همیشه از این مسئله ناراحت بودم، ولی خدا کمک کرد و با سواد شدم و الان دانشجو هستم. آفرین ها بر شما طیب جان. و آقای موسا شریفی هم گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی، بسیار برنامه خوب است و موضوع بسیار خوب را انتخاب کردین. امیدوار هستیم که همه مردم و بخصوص جوانان اهل کتاب و کتابخانی باشند. تشکر از شما آقای شریفی. یکی از شنونده های عزیز ما که نامشان را نگفتن اما گفتن از مزار شریف هستن، شهر زیبا و دوست داشتنی مزار، آهنگی را از آقای فرهاد دریا از روی موج جوانی درخواست کردن که تقدیمشان میکنم.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من فردین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین
کتاب برایم دنیای تازه است، حرفای تازه و کارهای تازه. همچین جذب نوشتهای کتاب می شوم که اگر بیخ گوشم توپ بترکانن حالیم نمی شود. مثل آدم تشنهی که به آب رسیده باشد. هر جمله برایم شده است یک جرعه آب گوارا، آب خنک، صاف و زلال که به من جان می دهد. اینها حرفای نویسنده نامی و مشهور ایرانی احمد محمود در کتاب همسایه ها بود.
گلانه
نمیدانم شما چقدر شروع کننده کاری هستین، اما اگر دیگران شروع کننده کاری هستن، شما کوشش کنین یک چیز بیشتر نسبت به او انجام بدین. اگر کسانی به شما خوبی میکنن، شما زیادتر خوبی کنین. اگر کمک میکنن، شما زیادتر کمکشان کنین. البته ما در جهان زندگی میکنیم که بعضیا به جای پاداش جزایت میتن، خوبی میکنی بدی میکنن. این در حال است که امام علی علیه السلام میفرمایند: اگر تو را ستودند بهتر از آنان ستایششان کن، و اگر به تو احسان کردند بیشتر از آنان به آنان ببخش. برحال پاداش بیشتر برای آغاز کننده است. تشکر از همراهیتان. مراقب خودتان باشید. تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشد.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
شهید سلیمانی الهام بخش مبارزان منطقه. تجمع اعتراضی زنان در کابل. و امیر عبداللهیان: دستیابی به توافق خوب برای همه طرف ها شدنی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما رو همراهی بفرمایید. فعال فرهنگی رسانه‌ای افغانستان تاکید کرد که شهید سردار سلیمانی تا زمان شهادت حامی مردم افغانستان بود و اندیشه و مکتب سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغان الهام بخش بود. سید عیسی حسینی مزاری، فعال فرهنگ رسانه‌ای افغانستان، در نشست نقش بی‌بدیل سردار شهید سلیمانی در عرصه تحولات افغانستان، سردار سلیمانی را الگوی واقعی یک مسلمان و نمونه تربیت شدگان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت که حاج قاسم در همه عرصه‌های اخلاق، عقاید و عبادت مجاهد کم نظیر و عنصر خدایی بود که برای مجاهدان افغانستان الهام بخش شد. حسینی مزاری افسود: اندیشه و مکتب شهید سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغان الهام بخش بوده است. این فعال فرهنگ رسانه افغانستان همچنین گفت که سردار سلیمانی از ابتدای مبارزات مردم افغانستان کنار مجاهدین قرار داشت. حسینی مزاری با اشاره به حمایت‌های مستمر سردار سلیمانی از مردم افغانستان افزود که خدمت رسانی سردار سلیمانی به مردم افغانستان حتی زمانی که دولت‌های دست نشانده آمریکا در آنجا حضور داشتند تا زمان شهادت وی ادامه داشت. این فعال فرهنگی رسانه افغانستان خاطر نشان کرد که آمریکا در بیش از 2 دهه حضور افغانستان را ویران کرد. حسینی مزاری آگاهی بخشی به مردم در کنار حل مشکلات اقتصادی و امنیتی را اولویت‌های کنونی افغانستان ارزیابی کرد و گفت که داعش و برخی گروه‌های تروریستی با وجود حمایت آمریکا کوچکتر از اراده مردم افغانستان هستند و نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. جمعی از زنان افغان در کابل پایتخت افغانستان روز سه‌شنبه با تجمع در سرکای این شهر با اعلام اعتراض به وضعیت موجود تأمین حقوق خود را خواستار شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از زنان در کابل امروز بار دیگر برای پیگیری حقوق اساسی خود به سرکای پایتخت افغانستان آمدند. این زنان در جریان اعتراضات شعارهایی چون ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم، ما صدای مردم گرسنه هستیم، حکومت قانونی می خواهیم سر دادند. زنان معترض همچنین در شعارهایی خواستار تشکیل حکومت مردمی و مطابق با ارزش‌های حقوق انسانی شدند. زنان در این تظاهرات با سر دادن شعار کار، نان و آزادی ابراز امیدواری کردند که روز شاهد روی کار آمدن یک رئیس جمهور زن در افغانستان باشند. برخی رسانه‌ها از تجمعات اعتراضی دیگری در نقاط مختلف کابل و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و زخمی شدن یک زن نیز خبر دادند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، زنان این کشور بارها برای دادخواهی به سرکا آمده و خواستار حقوق اساسی خود از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی‌های فردی شدند. روز گذشته نیز جمعی از زنان فعال در کابل در یک نشست خبری بعد از دستورالعمل طالبان در مورد نحوه مسافرت زنان اعتراض کرده بودند. طالبان پس از ممنوعیت تحصیل برای دختران و زنان افغانستان در مقاطع بالا به ویژه دانشگاهی به تازگی آنها را از مسافرت بدون محارم هم منع کردند. قزاقستان محموله کمک‌های بشردوستانه شامل محصولات غذایی و دارویی به افغانستان ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بخیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان که به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده گفت که یک محموله بشردوستانه مواد غذایی و دارویی 155 تنی دیگر هم به ارزش 1.9 میلیون دلار از قزاقستان خارج شده و در راه افغانستان است. به گفته سلطانوف، کمک بشردوستانه قزاقستان به دستور رئیس جمهور این کشور و در قالب 5000 تن آرد به مردم برادر افغانستان انجام شده است. وزیر تجارت قزاقستان تصریح کرد که نور سلطان به طور کامل از تلاش‌های سازمان ملل برای غلبه بر بحران بشردوستانه در افغانستان حمایت و در آن مشارکت می‌کند. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستیابی به توافق خوب برای جمهوری اسلامی ایران و همه طرف‌ها در چارجم یک را ممکن دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره روند مذاکرات با چارجم یک گفت که مذاکرات در مسیر خوبی قرار دارد و مهم این است که متن مشترک و واحدی در اختیار داریم. وزیر امور خارجه ایران افزود تیم مذاکره کننده ایران بر این متن تمرکز کرده است و طرفای مقابل هم درباره موضوعاتی که در درون پرانتز قرار دادیم، یعنی موضوعات اختلافی، تمرکز کردند. امیر عبداللهیان همچنین گفت که تیم مذاکره کننده ایران با طرفای مقابل در چارجم یک به شدت درگیر گفتگو هستند و از اتحادیه اروپا اندریکا مورا به نمایندگی از این اتحادیه فعالانه تلاش میکند که به نقش هماهنگ کننده خودش در این خصوص ادامه دهد. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد که اگر طرفهای مقابل با حسن نیت به مذاکرات در مرحله کنونی ادامه دهند، دست یافتن به توافق خوب برای همه طرفها شدنی است و این هدف را می توانیم محقق کنیم. امیر عبداللهیان تاکید کرد که اگر جدیت در کنار حسن نیت در طرفهای مقابل در مراحل آینده مذاکرات دیده شود، رسیدن به توافق زود و در آینده نزدیک هم متصور است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از تدارک تهران و مسکو برای ارتباط در عالی‌ترین سطح خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ارتباط ایرانی‌ها و روس‌ها در بالاترین سطح در حال آماده‌سازی است. پسکوف به جزئیات بیشتر اشاره نکرده، اما منظور او احتمالاً دیدار آتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که قرار است اوایل سال 2022 انجام شود. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران امروز در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در رابطه با جزئیات و زمان سفر سید ابراهیم رئیسی به مسکو اعلام کرد که در استمرار تعاملات راهبردی تهران و مسکو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا ایشان سفری به روسیه داشته باشند و اوایل سال 2022 قرار است این سفر صورت گیرد. علی بهادری جهرومی افسود این سفر در چارچوب سیاست ایران مبنی بر همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه جهانی با اولویت کشورهای همسایه صورت خواهد گرفت و محوریت مباحث توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است. اصلاح می‌کنم که و محوریت مباحث توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور مذهبی پاکستان دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در سومین روز از سفر خود به پاکستان امروز در شهر اسلام آباد با پیر نورالحق قادری وزیر امور مذهبی پاکستان دیدار کرد. طرفین در این نشست آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه ایران پاکستان، مناسبات فرهنگی دو کشور، وضعیت منطقه و ویژه مسائل پیرامون فلسطین و جهان اسلام را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور مذهبی پاکستان در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اسلام آباد از تلاش‌های این نهاد اسلامی در راستای همافزایی میان علمای جهان اسلام و تحکیم همبستگی میان ملل مسلمان از جمله ایران و پاکستان قدردانی کرد. وی بر تعهد پاکستان برای تعمیق روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران، تبادل هیئت‌های مذهبی و نخبگان دینی از جمله ترویج گردشگری زیارتی از پاکستان به اماکن مذهبی ایران تاکید کرد. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب برای شرکت در برنامه‌های مختلف از جمله دیدار با برخی مقامات دینی و علمای ارشد مذاهب اسلامی پاکستان یک شنبه گذشته وارد اسلام آباد شد. سرمنشی حزب الله لبنان روز دوشنبه آینده در سالروز شهادت فرماندهان مقاومت سخنرانی میکند. به گزارش شبکه خبری المنار، سید حسن نصرالله سرمنشی حزب الله لبنان روز دوشنبه آینده به مناسبت دومین سالروز شهادت شهیدان سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون بسیج مردمی عراق سخنرانی میکند. منابع لبنانی اعلام کردند سخنرانی سرمنشی حزب الله لبنان در ساعت 18 به وقت محلی 19:30 به وقت تهران ایراد خواهد شد. نصرالله در جریان این سخنرانی همچنین مطالبی را پیرامون آخرین تحولات لبنان و منطقه مطرح خواهد کرد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی که 3 جنوری 2020 به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود به همراه ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق و 8 نفر دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسید. صدر اعظم لبنان در واکنش به فشارهای خارجی گفت که حزب الله هم یک حزب سیاسی مثل سایر احزاب لبنان است. به گزارش وبگاه خبری النشره، نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان امروز در کنفرانس خبری در قصر صدارت عظما گفت که لبنان با مشکلات و تهدیدات جدی و متعدد مواجه است و راهی جز ایستادن و حل کردن آن با کمک یکدیگر وجود ندارد. میقاتی تاکید کرد که اگر استعفایش به نفع لبنان بود حتما این کار را انجام میداد، اما در شرایط فعلی این کار فقط اوضاع را پیچیده‌تر میکند. به گفته میقاتی دولت از 12 اکتبر تا کنون هیچ جلسه ی هیئت وزیران نداشته و این موضوع به شکل زیربنایی بر کارایی دولت تأثیر گذاشته است و از سوی دیگر نمیتواند کسی را مسئول این رویداد بداند و همزمان برای زنی های خود برای از سرگیری جلسات هیئت دولت ادامه میدهد. نجیب میقاتی در ادامه افسود که حزب الله همچون هر حزب سیاسی دیگر در لبنان میتواند فعالیت کند و این موضوع را قبول ندارد که لبنان تحت سیطره و تسلط دیگر کشورهاست. صدر اعظم لبنان اعلام کرد طرح برگزاری انتخابات پارلمانی را در ماه می 2022 امضا کرده و به رئیس جمهوری این کشور تحویل داده است و سعی خواهد کرد تا انتخابات در موعد مقرر برگزار شود. نمایندگان پارلمان لبنان اعلام کردند انتخابات پارلمانی لبنان روز 27 مارچ سال آتی میلادی یا هفتم ماه حمل 1401 برگزار می‌گردد. و جنگنده بمب‌افکن‌های ائتلاف سعودی طی ساعات گذشته مناطقی از یمن را بمباردمان کردند. به گزارش شبکه خبری المسیره، جنگنده بمب‌افکن‌های ائتلاف سعودی صبح امروز 16 بار منطقه البلق واقع در شهر الوادی و 4 بار نیز شهر سرواه ولایت معرب را بمباردمان کردند. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ائتلاف سعودی 5 بار شهر خوب و شعف ولایت الجوف، 2 بار شهر سوادیه در ولایت البیضا، 1 بار شهر حیث در ولایت الهدیده و 1 نوبت نیز شهر مقبنه ولایت تایز را هدف قرار دادند. همچنین بر اثر حملات توپخانه ارتش سعودی به شهر مرزی شدای ولایت صده، 1 غیر نظامی زخمی شد. از سوی دیگر، منابع نظامی یمنی گزارش دادند نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی طی 24 ساعت گذشته 123 بار آتش‌بس ادعایی در ولایت الهدیده را نقض کردند. در روزهای اخیر حملات هوایی ائتلاف سعودی به مناطق مختلف یمن از جمله پایتخت این کشور شدت یافته است. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به حمله نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. شهید سلیمانی الهام بخش مبارزان منطقه. تجمع اعتراضی زنان در کابل. و امیر عبداللهیان دستیابی به توافق خوب برای همه طرف ها شدنی است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. با ما همچنان همراه باشید با ادامه این مجموعه خبری و بخش اول مجله خبری تحلیلی. با وجود بروز اختلافات بین مرزبانان پاکستانی و نیروهای طالبان بر سر حصارکشی مرزی، وزیر داخلی پاکستان بر ادامه حصارکشی مرزی با افغانستان تاکید کرد. شیخ رشید احمد گفت: مصمم به تکمیل طرح حصارکشی مرزی بر اساس خط مرزی دیورند هستیم و طالبان هم در این خصوص موافقت خود را اعلام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً بین مرزبانان پاکستانی و نیروهای امنیتی طالبان در مناطق سرحدی درگیری های رخ داده است. همچنین هفته گذشته نیروهای طالبان در ننگرهار از ایجاد تأسیسات پاکستان در امتداد خط سرحدی دیورند جلوگیری کردند. در چنین شرایطی چند روز قبل منابع امنیتی در ولایت سرحدی کنر افغانستان گفتند که نظامیان پاکستانی مناطقی از این ولایت را راکتباران کردند. این حملات هرچند تلفاتی نداشت، اما باعث وارد شدن آسیب به ساکنان منطقه شد. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان، بعد از این حادثه به رسانه ها گفت: حتی اگر یک موشک از آن طرف فایر شده باشد، از این طرف پاسخ داده شده و ما نمی توانیم بی تفاوت بمانیم. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با سید جمال فکوری بهشتی از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و سابق نماینده مردم در مجلس، علت عملات راکتی از خاک پاکستان بر ولایات شرقی به نظر شما چیست؟
البته علت عملات راکتی از پاکستان در گذشته متاسفانه چنین چیزی بوده، در این اواخر یاده روزها خب پاکستان اعلام کرده که ناشی از یک سوی تفاهم بوده بین نیروهای دو طرف که خدا کنه چنین باشه و یه حوادث تکرار نشود در آینده.
تحریک اسلامی طالبان هشدار داده که به هیچ کشور اجازه مداخله در امور افغانستان داده نمی شود، در حالی که لوی درستیز از سرحدات کشور در ننگرهار در حال دیدن بوده، چقدر این پیام برای پاکستان می تواند جدی باشد؟
تحریک طالبان همیشه برای کشورهای دور و نزدیک اطمینان داره که ما به هیچ کشوری اجازه مداخله را در امور داخل افغانستان نمیدیم و در طول مدت 4-5 ماه که حکومت سرپرست امارت اسلامی تشکیل شده هم دیده می شود که کماکان به موضوع خود جدی است و افغانستان باید افغانستان مستقل داره یک حاکمیت مستقل باشد که انتظار مردم افغانستان همچنین است.
بیشتی سیب انوار افغانستان از خاک پاکستان یا بهتر بگوییم از آن سوی سرحد مورد حمله قرار گرفته و در امور افغانستان مداخله شده، ای امر به نظر شما ناشی از چیست؟
بله، افغانستان هر چندگاه یک بار از آن سوی مرز جمهوری اسلامی پاکستان مورد حملات راکتی قرار گرفته، در گذشته هم تجربه شده، ولی خب در هر مرحله یک ادعاهای بوده. مثلا در دوران حکومت آقای کرزی و آقای غنی پاکستان ادعا میکرده که مخالفین سیاسی پاکستان یا به تعبیر اون زمان تروریست های دشمن پاکستان در اونجا جا گرفته و بالاخره میخواید مناسبات خراب بکنند و همچنین. و در هر مورد بعضی خود گفته خوب قاچاقبران مواد مخدر در صدد اخلال امنیت مرزی دو کشور است. اینا بهانه مختلفی در هر مرحله داشته.
گفته میشه که تحریک اسلامی طالبان با پاکستانی ها برای حل اختلافات مرزی توافق شده که مذاکره کنند. فکر میکنین معضله مرزی حل شود؟
به نظر میرسه منافع مردم افغانستان و منافع مردم دو ملت افغانستان پاکستانی است که در حل اختلافات مرزی مذاکره شد و در طی مذاکره با تفاهم و توافق رای حل سنجیده شد که دیگر هیچ گاهی اختلاف نظر یا اینه که سوی تفاهماتی که باعث تشویش دو ملت شد به وجود نیاید.
سید جمال فکوری بهشتی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریشی. وزیر اطلاع رسانی پاکستان با عقب‌گرایانه خواندن تفکر دولت سرپرست طالبان آن را رژیم افراطی و تهدیدی برای پاکستان خواند. فواد چودری وزیر اطلاع رسانی پاکستان در واکنش به تصمیم اخیر طالبان درباره زنان گفت که تفکر عقب‌گرایانه طالبان خطری برای پاکستان است. به گزارش داون نیوز، چودری در مراسمی در اسلام آباد گفت شما می‌بینید که دو رژیم افراطی در سمت راست و چپ پاکستان ظاهر شدند. از یک طرف افغانستان است که طالبان به آنجا آمدند. و افزود اما این که زنان نمی‌توانند به تنهایی سفر کنند یا به مکاتب یا دانشگاه بروند، این نوع تفکر تفکر عقب‌گرایانه و خطری برای پاکستان است. وزیر اطلاع رسانی پاکستان با اظهار این که طرز فکر افراطی مشابهی در هند در حال افزایش است ادامه داد، بنابراین بزرگترین و مهمترین مبارزه دولت پاکستان علیه این دو تفکر افراطی است. منابع امنیتی و اطلاعاتی به فارن پالیسی گفتند که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در تلاش است تا برای مهار قدرت طالبان و تقویت افرادگرایی در افغانستان اعضای ناراضی طالبان و سایر گروه ها را زیر چتر یک گروه واحد متحد کند. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های دکتر سید انور موسوی آگاه مسائل سیاسی را پرسید است.
ببینید پاکستان در قبال افغانستان در این مدت 40 سال یک سیاست ثابتی نداشته و پاکستان همواره از گروه های مخالف قدرت حاکم در افغانستان حمایت کرده و البته بعضی وقتا که فشار می آمد با دولت حاکم نیز می نشست صحبت می کرد، می گفت که ما حامی شما هستیم، حامی دولت حاکم بر افغانستان. اما خب مشخص بود شما الان هم شما اگر دقت بکنید می بینید که هسته مرکزی و شکلگیری طالبان از کجا بوده؟ از پاکستان. در پاکستان آموزش دید، در پاکستان تعلیم دید، تربیت شد، تجهیز شد و امکاناتی هم که حالا از هر طریقی که در دست طالبان میرسه خلاصه از طریق پاکستان در دست طالبان میرسید و طالبان وقتی که قدرت رو در افغانستان گرفت و دولت قبلی رو ساقط کرد، بعد از اونی که طالبان وارد کابل شد چند روزی نگذشت که یکی از شخصیت ها و مقامات پاکستان وارد کابل شد، با طالبان مذاکره کرد و نشست و میخواست که پاکستان میخواست که یک قدرتی در افغانستان حاکم شود که بیشتر منافع پاکستان تأمین شود. منافع پاکستان خب ببینید در از طریق افغانستان منافع زیادی داره برای پاکستان. یکی منافع اقتصادی هست، یکی منافع سیاسی هست. منافع سیاسیش خب منافع اقتصادیش مشخصه که هم مرز است، هم جوار هست، مردمایشون با هم رفت آمد دارن از هر جهت و از جهت سیاسی هم افغانستان برای پاکستان خیلی مهمه. چرا؟ چون افغانستان را اگر با در کنار پاکستان باشه خب از اون طرف میتواند یک حامی خوبی را در کنار خودش داشته باشه پاکستان در مقابل هند، چون هند در دشمن اصلی پاکستان مثلا محسوب میشه. به همین خاطر میخواد که از این نیرویی که در افغانستان هست به نام طالب که سالها در پاکستان تعلیم آموزش ده، پاکستان میخواست از طریق اینها چیکار کنه؟ بهره برداری بکنه، هم مخالفین داخلی خودش رو تا حدودی آرام کنه و بگوید که ما حامی طالبان هستیم، ما از طالبان حمایت کردیم، طالبان در افغانستان قدرت رو در دست گرفته. این گروه هایی که در پاکستان وجود داره شاید اینها رحل از پاکستان نقل مکان کنن و وارد افغانستان شود و پاکستان امنیتش، امنیت داخلیش هم برقرار شود. این گروه های تندروی که در پاکستان هست اینها آهسته آهسته کجا بیه وارد افغانستان بشه. اما الان که میآید آمده برخی از مقامات بزرگ پاکستان علیه طالبان یک سری مطالب را مطرح میکنه، خب سیاستش یک سیاست ثابتی نداره و میبینه که اون منافعی رو که پاکستان دنبالش بود نمیتونه از طریق طالبان به دست بیاره و از طرفی هم طالبان نتوانست حمایت مجامع بین المللی رو به دست بیاره و مجامع بین المللی و کشورهای بزرگ همسایه و حتی منطقه و حتی جهانی طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته و از این جهت پاکستان میخواهد خودش رو، دامن خودش رو یک خورده از طالبان دور کند که با این سخنان انتقادی از طالبان که بگوید که مجامع بین المللی، مردم افغانستان، ما اونطوری که شما فکر میکنید حامی طالب نیستیم، طالبان رو ما هنوز ما هم به رسمیت نشناختیم، در حالی که زیر کار چنین نیست. طالبان ساخته و پرداخته یک طالبان هسته مرکزی طالبان در کجای پاکستانه. اگر پاکستان مدارس زیادی رو در اختیار این گروه ها قرار نمیداد و اینها در اونجا آموزش نمیدید، تعلیم نمیدید، خب نمیتونست که وارد افغانستان بشه و یک حکومت رو ساقط بکنه به این آسانی.
خطر تکرار نسخه افغانستانی در پاکستان چقدر میتونه جدی باشه؟ اینکه طالبان جمهوریت را ساقط کردن و دولت سابق به نحوی مقاماتش فرار کردن، چقدر میتونه این خطر برای پاکستانی ها هم تهدید آمیز باشه؟ و شما بفرمایید که تحلیل شما درباره نگاهی که به طالبان پاکستانی و طالبان افغانستانی میشه چی است؟
این که فرمودید خطر تکرار نسخه طالبان افغانستانی در پاکستان چگونه هست؟ بله، این خطر الان یک مقداری جدی به نظر میرسه، اینطور که الان زمزمه هایی از گروه های تندرو افراطی در پاکستان از برخوانون شنیده بشود که میگویند که دولت حاکم در پاکستان اسلامی نیست و ما میخواهیم دولت اسلامی در پاکستان برقرار شود. و این طالبان و این که دولت پاکستان در ابتدا از طالبان حمایت کرد و حمایت اونها یکیش جنبه های مختلفی داره. یکیش این بود که بتواند از طریق حمایت طالبان افغانستانی این گروه های تندروی خود پاکستانی رو منتقل کنن به افغانستان تا جامعه پاکستان یک جامعه امنی باشد. این گروه های تندرو از داخل خاک پاکستان خارج شود، وارد افغانستان شود. اما بعد از یک مدتی دید که نه، اتفاقا برعکس شده، یعنی اینطور که اونطوری که باید میخواست نشد. اولاً که طالبان اون خواسته هایی که پاکستان داشته، ما نمیدونیم چه خواسته هایی داشت. خب یکی از خواسته هاش معلومه همین بود که گروه های افراطی و تندروی پاکستانی رو هم در افغانستان احتمالاً باید بپذیرن، که رو احتمالاً مردم افغانستان نمیپذیرن. چرا؟ چون مردم افغانستان تا حالا هیچ کدام از قدرت های بزرگ رو نپذیرفته و بعد از این هم نخواهد پذیرفت. و از طرف دیگر مردم افغانستان از لحاظ سیاسی با پاکستان خیلی رابطه خوبی نداره، معلومه، به خاطر مسائل سرزمینی که دارن، مشکلات سرزمینی، خط دیورندی که دارن. خب این مسائل سیاسی هست بین افغانستان و پاکستان. اما طالبان افغانستان اونگونه که پاکستان اول در نظر داشت که بتواند از طریق طالبان، از طریق حمایتی از اونها چکار کنه؟ این گروه های تندرو را از پاکستان خارج کنه، یا حداقل گروه های تندروی پاکستانی را آرام کنه از طریق حمایت طالبان. خب این متاسفانه نقشهشان نگرفت. خب یک شعری معروفی هست، یک بیت معروفی که میگوین که چهمکن بهری کسی، اول خودت دوم کسی. پاکستان از گروه های مخالف حاکمیت افغانستان حمایت کرده بارها و سالها، و الان اونطوری که باید میشد نشد. به همین خاطر شروع کرده است به انتقادهای از گروه طالبان. انتقاد میکنن که ناتون رو هستن، انتقاد میکنن که نامتهجر هستن، انتقاد دارن که، یا حالا هر انتقادی که ما از گوشه و کنار است توسط برخی از سیاستمداران پاکستان، از جمله خدمت شما عرض کنم که وزیر اطلاع رسانی اون میشنویم، خب تا حدودی اینطور فهمیده میشه که اون سیاست‌هایی را که طالبان، که پاکستان دنبالش بود، محقق نشده اون سیاست‌ها. به همین جهت شروع کرده به انتقاد کردن از گروه طالبان و احساس خطر کرده است از گروه‌های تندروی داخل پاکستان، مخصوصاً طالبان پاکستانی که الان از بعضی از اونها شنیده میشه که اونها هم اعتراض‌هایی دارن نسبت به دولت حاکم در پاکستان. میگوید دولت حاکم در پاکستان یک دولت اسلامی نیست، ما میخواهیم که دولت اسلامی در پاکستان حاکم شود. به همین خاطر شروع کرده به انتقادها از طالبان که از این طریق بتوانند و مخالفین داخلی خودشون رو هم سرکوب کنند.
همچنان با ما همراه باشید با بخش اول مجله خبری تحلیلی. با وجود اعلام‌های مکرر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و نیز اطلاع رسانی در بخش‌های مختلف خبری رادیو دری درباره بسته شدن دو هفته‌ای مرز زمینی ایران و افغانستان به دلیل شیوع سویه جدید کرونا، شماره بسیاری از دارندگان ویزه جهانگردی در مرز استانبول تجمع کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از هرات گزارش می‌دهد.
شماری از مسافرانی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را داشتند می‌گویند که پس از بسته شدن مرز زمینی ایران با افغانستان، از بامداد روز جمعه گذشته هزاران مسافر برای عبور از مرز به استانبول هجوم بردند. شماری از کسانی که ویزای جهانگردی دارند و قصد داشتند به ایران سفر کنند می‌گویند هزاران مسافر از جمله زنان و کودکان روز جمعه که آخرین مهلت عبور از مرز دوغارون بود چندین ساعت در صفای طولانی برای عبور انتظار کشیدند. آنان با اشاره بعد اینکه شماری از مسافران به دلیل شلوغی و ازدحام در مسیرهای خروجی مرز افغانستان و ورودی مرز ایران زخم برداشتند تاکید دارند باید مسئولان دو کشور برای حل این مشکل اقدامات اساسی را روی دست گیرند. مریم حمیدی که همراه با سه کودکش در این سوی مرز مانده است و نتوانسته بود که به ایران وارد شود میگوید مثل خانواده او ده‌ها خانواده در چنین شرایطی به سر میبرند و اگر با مشکل آنان رسیدگی نشود در مرز میان دو کشور نمیدانند که چه کنند. اگرچه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات با نشر مکرر اعلامیه‌ای مبنی بر تعطیلی مرز بر روی کسانی که ویزای جهانگردی دارند از شهروندان خواسته بود به مرز مراجعه نکنند، اما شمار زیادی از شهروندان افغانستان برای وارد شدن به جمهوری اسلامی ایران در مرز استانبول صف کشیدند. محمود نجفی که بنا به گفته خودش بیشتر از یک سال است منتظر دریافت ویزایش بوده است، از این اقدام گلایه‌مند است و میگوید در چنین شرایطی نباید مرزها بر روی مردم افغانستان بسته شود. در همین حال مقام‌های محلی در ولایت هرات نیز از کسانی که قصد سفر به ایران با ویزای جهانگردی دارند خواسته است تا موعد 15 روز آینده صبر کنند. سرکنسولگری ایران در هرات روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که در پی شیوع سویه جدید کرونا اومیکرون از روز شنبه گذرگاه مرزی این کشور برای افرادی که ویزای جهانگردی دارند برای 15 روز مسدود و صدور ویزای جهانگردی هم متوقف می شود. طی روزهای اخیر و پس از صدور ویزای جهانگردی از سوی سرکنسولگری ایران در هرات هزاران نفر از گذرگاه مرزی استانبول به ایران سفر کردند. خبرنگار رادیو دری هرات.
عزیزان شنونده، بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همچنان باشید تا لحظات دیگر. مجله دوم خبری را هم تقدیم شما میکنیم. دومین کنگره شعر انتقام سخت همزمان با دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و یاران شهیدشان با همکاری انجمن شاعران بیداری برگزار می شود. مرتضی حیدری آل کثیر، شاعر و دبیر دومین کنگره شعر انتقام سخت، اظهار داشت که از هفته گذشته 27 قوس برنامه های جانبی این کنگره آغاز شده و امسال بناست این کنگره در 7 زبان فارسی، عربی، ترکیه ایرانی، ترکیه استانبولی، کردی، انگلیسی و اردو از سوی انجمن شاعران بیداری برگزار شود. وی با بیان اینکه در هر کدام از این زبانها کنگره با یک عنوان برگزار می شود گفت که شاعران می توانند آثار خود را با موضوعات تداوم راه شهیدان سرفراز جبهه مقاومت، وصیت‌های سردار سلیمانی، میدان امروز حاج قاسم، دفاع از مظلومی، مقابله با ظالم، باطل محو شده نیست و انتقام سخت نزدیک است و دارالانشای این کنگره ارسال کنند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرد صادرات این کشور از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده است. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان گفت ارزش صادرات افغانستان از اول امسال تا کنون به 1 میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که دو سال پیش مقامات حکومت پیشین افغانستان گفته بودند که میزان صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار رسیده و این میزان تا 2 سال آینده یعنی امسال به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. در چنین شرایطی وزارت صنعت و تجارت افغانستان ارزش واردات محصولات تجاری به کشور را حدود 7 میلیارد دلار یعنی 7 برابر صادرات اعلام کرد. در ادامه گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل پیرامون تلاش طالبان برای کنترل نرخ در بازار افغانستان.
به نام خدا. تحریک اسلامی طالبان میگوید تلاش می شود تا نرخها را کنترل کند. پس از آنکه تحریک اسلامی طالبان زمام امور را در کابل پایتخت افغانستان و سایر ولایات این کشور به دوش گرفت و رهبران حکومت پیشین کشور را ترک کرده، آمریکایی‌ها در این کشور شکست خود را با بیرون کردن تمامی قوای خود عملا اعلان کردند، شماری از نهادهای کمک رسان نیز کارهایشان را متوقف نمودند. کارها در افغانستان متوقف گردیده و قدرت خرید مردم پایان آمده. ورزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار روز تا روز کاهش یافته. فقر، گرسنگی، تنگدستی مردم این کشور را شدیداً زیر فشار قرار داده است. تا جایی که سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های انسانی به این کشور گردیده و هشدار داده اگر کمک صورت نگیرد فاجعه انسانی در حال بروز است. به گفته این سازمان تا پایان سال 2022 98% مردم این کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. اکنون با فرارسیدن زمستان و عدم توان اقتصادی مردم، بهای مواد سوختی و نفت در کنار سایر مواد اساسی افزایش یافته که این امر باعث شده تا بسیاری از رانندگان موترهایشان را نیز توقف دهند و از کار بار باز مانند. با این وضعیت مردم از تحریک اسلامی طالبان میخواهند تا قیمت ها از جمله تیل و کرایه را کنترل و کاهش دهد. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان میگوید که تلاش جریان دارد تا مواد سوختی و نفت نیز بهای آن کنترل گردد.
های اجناس و مواد مورد نیاز مردم کنترل شود. همچنان در عرصه کنترل نرخ نفت و مواد سوخت نیز تلاش‌های جدید در جریان است تا نرخ آنها نیز کنترل شود. امارت اسلامی در سبب از این که قیمت نفت یا قیمت مواد سوخت نیز کنترل شود و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک ما بتوانیم پس نرخ‌های تیل را به حالت عادی خود برگردانیم.
شماری از نهادهای بین المللی و از جمله تاجران ملی کمک‌های خود را برای مردم نیازمند توزیع نموده که به باور کارشناسان اقتصادی و اجتماعی این کمک‌ها نمی‌تواند به مشکلات مردم نقطه پایان بگذارد. آنها به این باورند که آمریکا باید دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و در زیر ساخت‌های این کشور سرمایه گذاری صورت گیرد تا زمینه کار و اشتغال دائمی ایجاد گردیده روی اقتصاد و زندگی مردم تأثیر مثبت دائمی وارد گردد. اینکه چه زمان در این بخش توجه می شود زمان پاسخ خواهد گفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
مسئولین شرکت انرژی تاجیکستان در دیدار با مقامات طالبان درباره صادرات برق در سال 2022 میلادی به افغانستان توافق کردند. هر سال شرکت‌های برقی برشنا از افغانستان و شرکت برق تاجیک برای سال بعدی همکاری‌های دو جانبه را بررسی و برای صادرات برق توافقنامه امضا می‌کنند. بر اساس قرارداد فعلی میان دو کشور، تاجیکستان باید تا پایان سال جاری میلادی 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان عرضه کند. این در حالی است که تاجیکستان در 11 ماه سال جاری میلادی حدود 94 میلیون دلار برق صادر کرده است که تقریبا 2 برابر بیشتر از زمان مشابه سال 2020 میلادی است. تا تاجیکستان علاوه بر افغانستان برق خود را به ازبکستان صادر می کند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران آخرین آمار کرونا در کشور را اعلام کرد. از دیروز تا امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2128 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 351 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 6,188,857 نفر رسید. همچنین طی 24 ساعت گذشته 40 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 131,474 نفر رسید. تا کنون 6,030,632 نفر از بیماران کرونایی در ایران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. و تیم ملی فوتبال ایران در جمع بهترین های سال 2021 جهان قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران 11 بازی را در این سال میلادی برگزار کرد که 10 پیروزی و 1 تساوی داشت و با کسب 31 امتیاز و میانگین 2.8 امتیاز از هر بازی بهترین تیم جهان است. ایران همچنین با 3 گل خورده در 11 بازی و میانگین 27 صدم گل خورده در هر بازی بهترین خط دفاعی جهان رو هم دارد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقتتان بخیر.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع صمیمی شما هستیم. سخن این هفته ما عشق از دیدگاه مولوی است. امیدوار هستیم مورد پذیرش شما قرار بگیرد. در آثار هر شاعر و نویسنده برجسته‌ای مضامینی وجود دارد که از نگاه منتقدان ادبی کلید ورود به افکار و باورهای خالق آن اثر و کشف رمز و رازهای آن است. یکی از کلیدهای اصلی فهم آثار مولوی عشق و نگاه و تفسیر مولوی از آن است. عشق از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد مولوی دریای عمیق است که رسیدن به اعماق آن دشوار و حتی غیر ممکن است. افراد بسیاری برای به دست آوردن در و مروارید در این دریا غرق شده و آب دریا آنان را به ساحل افکنده است. اما مولانا از جمله افرادی است که از اعماق این دریای ژرف گوهرهای نفیس به دست آورده است. از دیدگاه مولوی یکی از نشانه‌های عشق تحیر است. حیرت یکی از هفت مرحله سیر و سلوک عرفانی است و در واقع شرط اصلی برای رسیدن به مرتبه فنا است. مولوی با تکیه بر همین اعتقاد است که عشق را دریای عدم دانسته است. عدم در شعر مولوی رمز نیستی و فنا است. عشق انسان را از هر هستی مجازی جدا می کند و او را در هستی حقیقی که خداوند یگانه است فانی می سازد. اندرو 72 دیوانگی، با دو عالم عشق را بیگانگی، جان سلطانان جان در حسرتش، سخت پنهان است و پیدا حیرتش، در شکسته عشق را آنجا قدم، پس چه باشد عشق دریای عدم؟ از نگاه مولانا عشق پدیده متفاوت از سایر پدیده هاست. حتی بیماری عشق نیز غیر از همه بیماری هاست و هر طبیبی نمی تواند آن را درمان کند، چرا که عشق امری الهی است. مولانا عشق را استرلاب اسرار خدا می داند و غایت و نهایت عشق از دیدگاه او وصول به حضرت حق است. عشق از دیدگاه مولانا چون صفتی الهی است، مانند دیگر اوصاف خداوند. در قالب الفاظ و کلمات نمی گنجد و هرچه انسان بخواهد با کمک الفاظ و کلمات آن را تفسیر کند بر ابهام آن می افزاید و عشق بی زبان خود گویاتر و روشن‌تر است. با ویژه عقل از تبیین عشق عاجز است و بخری می ماند که در وصف آن در گل الفاظ و حروف گرفتار شده است. پس بهترین راه برای شناختن عشق خود عشق است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. مولانا عشق خداوندی را چون نور مطلق می داند که از هر گونه عیب و نقصی مبراست و عشق مخلوق مانند آتشی است که ظاهر آن آتش و باطن آن دود است و اگر آتش خاموش شود سیاهی دود آشکار می شود. عاشقی بر غیر او باشد مجاز، عشق ز اوصاف خدای بی‌نیاز. ظاهرش نور اندرون دود آمده است، زان که آن حسن زرندود آمده است. در دیدگاه مولوی عشق وصف حضرت حق است و عشق انسانی عشقی مجازی است. این دو هرچند در معنای عشق مشترک هستند اما تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. مولانا نیز مانند بسیاری از متفکرین بر این باور است که آنچه نپاید دلبستگی را نشاید و چون تنها خداوند سبحان ازلی و پایدار است، تنها او زیبنده عشق است. او زنده جاوید است و هرگز مرگ و نیستی به درگاه او راه ندارد و بالاخره مولانا عشق موجودات فانی را فانی می شمارد و عشق حضرت حق را پایدار و جاویدان می داند و آن را برای سالک طریق حق تجویز می نماید. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که شراب جان فزایت ساقی است. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. به نظر مولوی عشق اصل خلقت و پیدایی عالم است. عشق مانند دریایی بیکران است و آسمان‌ها و زمین همچون کف و موج این دریا هستند. گردش آسمان‌ها و زمین از عشق است و اگر عشق در شریان عالم جاری نباشد، عالم از ایستایی افسرده می شود و جماد و نبات و حیوان و انسان